بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آقایان، همگی میدونید که توحید دارای مراحله. برخی از مراحل مورد اتفاق ما و مشرکینه، مثلا توحید خالقیت در این که خالق جهان خداست و غیر از خدا خالق دیگری نداریم، در این مسئله ما و مشرکان متحد النظر هستیم. آیات قرآنی گواهی می‌دهد که خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید که اگر از اینها سؤال شود من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم او العزیز الحکیم، اگر بپرسن که این زمین آسمان ها را چه کسی آفریده، میگن خدا. بنابراین در این که خدا خالق آسمان زمینه، بین ما و مشرکان فرقی نیست. تفاوت ما در توحید در چه بگم؟ ربوبیت. توحید در ربوبیت. وهابی ها اشتباه میکنن توحید ربوبی را به معنی توحید در خالقیت میگیرن، و حال اینکه توحید در خالقیت غیر از توحید در ربوبیت. ربوب جمع رب، رب صاحب یعنی کارگردان و مدبر. ستاره ها را ستاره پرستان رب می دونستن نه خالق. می گفتن حیات ما و حیات زندگی بستگی دارد به همین ستاره زهره یا آفتاب و یا ما. بنابراین تفاوت ما با اونها اینه، در خالقیت مشترکیم، اما در ربوبیت ما معتقدیم رب خداست. رب به معنای مدبر، به معنای کارگردان، به معنای مدیر. قرآن کریم می‌فرماید خلاق متعال همان مدبر آسمان زمین و انسان هاست. کلمه دبره را در قرآن مطالعه کنید، همه اش راجع به خداست. نه انبیا مدبرن، نه اولیا مدبرن، نه ملائکه. چرا؟ گاهی ملائکه به امر الهی تدبیر میکنن، اون اشکالی نداره، به امر الهی باشد. و مدبرات امرا، در واقع مدبر حقیقی خداست، اما گاهی خدا افرادی را وادار به تدبیر میکند مثل والمدبرات امرا. بنابراین توجه کنید به دو نکته. اولا در توحید در خالقیت همه یکسانیم. دو، اشتباه وهابی ها توحید در خالقیت غیر از توحید در ربوبیت، اونها ربوبیت را به معنی خالق میگیرن، نه دو تاست. سوم، فرق ما با مشرکان اینه، مشرکان توحید در ربوبیت نداشتن. همین آیاتی که الان در همین سوره مبارکه یاسین میخوندیم، عرض کردم واتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون. اینها میگفتند بت‌ها خدایان ما هستند، اما نه خدای به معنی خالق، بلکه خدایی که در جنگ ها ما را کمک بکنه. و هانی که ما میگیم و من نصر را، پشترش را بخونید، و من نصر را الا من عند الله العزیز الحکیم. میگفتن پیروزی در جنگ در دست اینهاست. آیه دیگر ملاحظه بفرمایید، در آیه دیگر هم عزت را به اینها نسبت می دادن. عرض کردم خدمتتون که لیکون لهم عزا، در آخر سوره مبارکه مریم، لیکون لهم عزا، عزت را در دست بت‌ها می دونستن. و هانی که ما می گیم یعز من یشا و یذل من یشا. اگر این سه مقدمه را توجه کردی میشمارید: یک، در توحید در خالقیت همگان یکسانیم. دو، اشتباه است اگر کسی ربوبیت را به معنی خالقیت بگیرد. سه، مشرکان توحید ربوبی نداشتن. این دوتا آیه در اینجا و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، نه است در دست خداست، اونا بکنن دست بتهاست. لیکون لهم عزا، در آخر سوره مبارکه مریم، عزت را در دست بتها، و حال که ما عزت را و نصر را در دست خدا. حالا که روشن شد، از اینجا مشت وهابیت باز میشه. میگن شما در مقابل قبر پیغمبر اکرم ایستاده اید و از اونها طلب شفاعت میکنید. کار شما با کار مشرکان یکیه. مشرکان هم همین، میگفتن ما نعبدهم، سوره زمر آیه 3، الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، عبادت میکنیم تا ما را به خدا نزدیک کنه. شما هم متوسل به پیغمبر میشوید تا شما را به خدا نزدیک کند. کار شما با کار مشرکان یکی. در جواب که میگیم حفظت شیئن و قابت انک اشیاء، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. اونها بت‌ها را عبادت میکردن معتقد به ربوبیت آنها بودن. میگفتن جنگ پیروزی عزت صحت و مرض دست اینهاست، در حالی که ما میگیم تمام آنچه که مربوط به گردش آدم آفرینشه و بشر همه اش دست خداست. بنابراین ما با آنها از نظر درون فرق داریم. شما نباید به ظواهر نگاه کنی، باید به بواطن نگاه کنی. من هم بگم اشفع لنا یا رسول الله، اون هم بگو اشفع لنا یا هبل، اما من میگم او را عبد صالح و مستجاب الدعوه میدونم. او میگد اشفع در حالی که او را رب جهان میداند که گردش جهان و خصوصیات جهان دست اوست. بنابراین چماق کفری که بر سر مشرکان کوفته میشود بسیار نامردیست که انسان 1 میلیارد مسلمان را با همان چماق بکوبد، بگد همه مشرکیم، درس نخوندید، سواد ندارید، 1 مشت بیابان گردی هستید، فقط الفاظی را از محمد ابن عبدالوهاب آموخته اید، اون هم از ابن تیمیه، بدون که در 1 مرکز علمی با فکر با هوش بنشینید تا مسئله را برای شما تجزیه کنن. بگن انما المنات البواطن لزواهر، هر دو عرض کنم میگم اشفع، ولی او میگد اشفع انت ربون، کلید دست توست. ما میگم اشفع، کلید دست خداست، اما اگر تو دعا کنی اون کلید واز میشود کارگره. یه سؤالی عرض کنم، الان اگر بریم مکه، همین عملی که انجام ما میدهیم از نظر ظاهر با عمل مشرکان یکیه. اونها هم سنگها را مقدس میشمردن، بت‌های سنگی داشتن مقدس، ما هم دور کعبه میچرخیم سنگ است و چوب، ما هم سنگ را عرض کنم خدمتون که میبوسیم، چه فرق میکنه؟ چطور شد که هممان شده مسلم؟ شما نجدی ها شدید مسلم و آنی که عملتون با مشرک یکیه. سنگ را میبوسی؟ خب اونا هم سنگ را میبوسن، سنگ به درد نمیخوره. دور کعبه میچرخی، دور سنگ ها میچرخی، چه فرق میکنه؟ ها، فرقش اینه، پیغمبر اکرم ابراهیم مراسم را آورد، ما هیچ نوع اثری در سنگ و گل قائل نیستیم، ما معتقد به ربوبیت خداییم. این عمل ما حکایت از جانبازی و فداکاری جناب ابراهیم است. اگر سنگ میزنیم، گوسفند میکشیم، 1 لو میخواهیم جنبازه ابراهیم را مجسم کنیم. به خلاف مشرک، مشرک در سنگ اثر قائله، مشرک در آن بت ربوبیت قائله. بنابراین بسیار ناجوان مردان است، صدها کتاب، هزاران کتاب، اون هم با تیراژ میلیونی پخش میکنن، آیاتی که در حق مشرکانه همه را بر مسلمانان تطبیق میکنن، و حال اینکه اینه مشرک از مسلم، اینه اون عقیده این عقیده. این یه نکته. آخرین نکته را که عرض کنم، در این آیه خود مشرکان دغلبازی کرده اند، دغلبازی، چون به اینها میگفتن که بابا این سنگ، این هبل، این چوب کاری نیست. اینا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، نه ما هم در اینها قائل به اثر نیستیم، فقط عبادت میکنه ما را به خدا نزدیک کنن. خدا میگه دروغ میگن، این جمله شون دروغه. کدوم جمله؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، دروغ میگن. اینها معتقد به ربوبیت اینها هستن. از کجای آیه استفاده میشود که خدا میخواد اینها را تکذیب کند؟ از زیر آیه، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. اینا دروغ میگن، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینها علاوه بر عبادت اعتقاد به ربوبیت اینها دارن، میگن این جهان همه اش به وسیله بتا میگردد و میچرخد. زید آگه هم حاکی از آن است که اینها در این ادعا دروغ بگفتن. انشاءالله آقایان با این عرایضی که عرض کردم مطالعه بفرمایید، انشاءالله میتونید موقع سخن گفتن گمراهان را هدایت کنید. خدا میفرماید فلا یحزنک قولهم، سوره یاسین، فلا یحزنک قولهم انا نعلم فلا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. یا رسول الله گفتار اینها شما را ناراحت نکند، ما از همه گفتار اینها آگاهیم، هم گفتار آشکار و هم گفتار مخفی اینها. درد به پیغمبر اکرم یک نوع تسلی می دهد، فلا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون، که در باطن دارن، اونی که در آشکار. عرض کردیم که مشرکین در سه مسئله حساس بودن، خیلی در سه مسئله حساس، بلکه میتونم بگیم در دو مسئله حساس بودن. یکی مسئله توحید، اجعل الالهة الها واحدا. دوم جایی که حساس بودن مسئله معاد، خیلی میترسیدن. همین که پیغمبر اکرم میگد بعد از این مرگ حساب کتابی در کار هست، خیلی ناراحت میشدن از معاد، ناراحت بودن. چرا؟ جنایتکاره. اگر به یک جنایتکار بگن حساب کتابی هست، دادگستری هست، قاضی هست، خانه عدالت هست، ناراحت میشه. خیلی اگر پیغمبر اکرم این دو مطلب را کنار بگذاشت، یکی توحید، دومی معاد، خیلی با پیغمبر اکرم مخالفت نمی کردن. امده مخالفت توحید است و معاد. ولذا امرآس پدری دارد، آس ابن وائل، یا فرد دیگر از شنیدن معاد ناراحت، رفت یک استخوان پوسیده ای را از قبرستان در آورد، آمد پیش پیغمبر، یا محمد اتزعمو، تو فکر میکند که خدا این استخوان پوسیده را زنده می کند؟ بعد این را کوبید یا کوبیده بود در هوا پخش کرد. به قدری این سخن برای مشرکان مفیده، آدم های نادانگن، اما برای پیغمبر سنگین که چرا انسان این همه نادان باشد معاد را با این استخوان انکار کنه، خدا را نشناسد معاد را انکار کنه. قرآن این داستان را نقل می کند، اولم یرد انسانو انا خلقناه من نطفت فإذا هو خصیم. آیا این انسان نمی نگرد که اصلش یک آب جندیده ای بود؟ ما این آب گندیده را اونچنان پرورش دادیم، صورت به صورت از دوران علقه مزغه تا برسد کودک تا برسد جوان بشود انسان. اولم یرد انسان انا خلقناه من نطفتن، به جای این که شکر گذار باشد آمد اهل جدل شد. فاذا هو خصیم به معنی دشمن نیست، به معنی جدل، آمد آدم مجادل. فکر نکرد که بابا من یک لطفه بی مقداری بودم، بعد از 40 روز مبدل به خون بسته شدم، بعد از مدتی شدم گوشت، بعدن استخوان، روی استخوان گوشت آمد، بعدن روح دمیده شد، بعد از 9 ماه به این جهان آمدم، نوزاد بودم، 2 ماه در دامن مادر شیر خوردم، کم کم دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی، دوران کمال سن، به جای اینکه این نعمتها را شکر گذاری کند، میاد با خدا در افتاد. اولم یره انسان، این یره حسی نیست، یره برهانیست. چرا فکر نمی کنه؟ اولا یتفکر الانسان، اولا یتفکر الانسان، انسان فکر نمی کند. ان خلقناه من نطفه، شکر گذار باش، فاذا هو خصیم مجادله کر، اونم آشکار. چطور مجادله کر؟ عرض کردم خدمتون که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این چه دانشه؟ ضرب لنا مثلا، یادتون هست ضرب لنا مثلا را چطور معنا کردیم؟ گفته مثل در قرآن چیست؟ خاطرتون هست؟ ارکد مثل در قرآن این مثلهای ما نیست، این مثلهای عرفی هست، اون نیست، مثل سائر و رائج نیست، مثل بیان حال. و ضرب لنا مثلا ای بین لنا حالا، چه کرد؟ قال من یحیی العظام وهی رمیم. کدام قدرت این استخوان پوسیده را میخواد زنده کنه؟ بنابراین اولا قرآن این انسان را مجادل خواند در اون آیه قبلی، اولم یرد انسان انا خلقناه من نطفه، اول میگد فاذا هو خصیم مبین مجادله گره، به جای شکر گذاری جدال میکنه، بعدن جدال بشنه بیان میکنه. چطور جدال میکنه؟ اون این است که وضرب لنا مثلا، گفتم ضرب المثل یعنی بیان حال، غیر ضرب المثل است که در ادبیات میخونیم، مثلا فی السیف و یأت اللبن، این مسئله ما. در فارسی هزاران مثل داریم، دختر میگد عروس بشنوه، این مسئله. اما مثل در قرآن اون نیست. و ضرب لنا مثلا ای بین لنا حالا، جدالش اینه، قال من یحیی العظام وهی رمیم، چه کسی این استخوانهای پوسیده را میخواد زنده کنه؟ قرآن چند تا جواب گفته، خیال نکنید که یک جوابه، چند تا جواب در اینجا بیان کرده است. اولین جواب در خود همین آیه هست، بفرمایید کدومه؟ و ضرب لنا مثلا، اولین جواب بگید نسی خلقه، این آفرینش خود را فراموش کرد، اون خدایی که اون نطفه را به این مقام آورد، اون خدای قادر میتواند همین خاک ها را زنده کند و انسان بسازه. در این حالی که جدل را بیان میکند، رد هم میکنه، در کنارش جواب میگه و ور بدن او مثلا آمد این استخوان پوکیده را پخش در هوا کرد، بدبخت و نسی خلقه، آفرینش قبلی خود را فراموش کرد، همان آفرینش که در آیه قبلی هم گفته شد. آیه قبلی گفت که اولم یرد انسان و انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، آمد اونجا. و ور بدن او مثلا و نسی خلقه. کدوم خر؟ اون آیه قبلی. آیه قبلی چه گفت؟ آیه قبلی چه گفت؟ و مربوط که اولم یرد انسانو انا خلقناه من نطفه و نسی خلقه. فما قدر الله حق قدره. اگر خدا را خوب می شناخت هرگز این سخن را نمی گفت من یحیی العظام وهی رمیم. یکی از بدبختی های بشر این است که میخواد قدرت خدا را با قدرت خود بسنجه. البته اگر بخواهیم قدرت خدا را با قدرت خود بسنجیم سنگی روی سنگ بند نمیشه. من قدرت آفریدن یک مگس را ندارم، قدرت رام کردن یک مگس ندارم. این قدرت چطور میتوند طرف قیاس قدرت خدا باشد که این فضای لایتناهی را، این کیهان لایتناهی، این مجره ها و کهکشان ها لایتناهی با این سنگینی وزن در فضا معلقه. سوره رعد را خوندید؟ اوائل سوره رعد می‌فرماید به غیر عمد ترونها، این همه آسمان ها، این همه ذرات، این همه موجودات به غیر عمد ستونی نیست. اولین بدبختی بشر قیاس قدرت حق با قدرت خودشه. و لذا می فرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، که ما از نطفه به اینجا رسوندیم. همان خدا می تواند کار دیگر کنه. جواب دوم قل یحییها الذی، این غیر اون جواب اوله. آقایان دقت کنید در تفسیر آیه، آیه ها در جلو چشمتون برعکسه. جواب اول و نسی خلقه، اون نطفه را میگه که نطفه را آورد انسان کامل. جواب دوم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. بگو اون خدایی که اصلا نبودی بعدن شما را آفرید، همان خدای مبتدا خدای معادم هست. نگید این دلیل دلیل قبلیه، نه، دوتاست. در دلیل اول اشاره به نطفه می کند که ما نطفه را به این مرحله کامل رسوندیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه اون نطفه. ولی در اینجا ما قبل نطفه را میگه، انشاء اول میفرماید قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون خدایی که اولین بار از عدم هیچ نبود، در اولی میگد نطفه را بالا بردیم. دلیل دوم از آن محکمتر میگد از هیچ شما را آفریدیم. اون خدا میتواند که شما را بار دیگر آفریدش مجدد بدهد. خدا همیشه در هدایت مردم از براهین فطری استفاده میکنه که همه مردم بفهمند. فیلسوف به اندازه فهمش، یک مرد عادی هم به اندازه فهم، از دو راه این شبهه را میکوبد. اول انگوش میذارد روی نطفه بردم بالا، دوم انگوش میذارد بالاتر از هیچ شما را انسان کامل کردیم. آقایان دقت کنید موقع تفسیر بفرمایید دو برهانه. برهان اول اشاره به نطفه است و نسی خلقه. برهان دوم اشاره به بد و آفرینشه. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. اگر معاد را از زندگی انسان برداریم، فرض کنیم 1 میلیارد بشر آمد و رفت، خبری نیست. با اون گاو گوسفند چه فرق میکنه؟ اون هم آمد و خورد و رفت، ما هم آمدیم و خوردیم و رفتیم. اصلا یک انسان عاقل نباید فکر کند که من با اون گاو گوسفند فرق دارم. او هم تولید میکند، مصرف میکند. من هم تولید میکنم، مصرف میکنم. اون هم خبری نیست، من هم خبری نیست. پس چه شد؟ بس آفرینش لغو و عاطل و باطل. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. معاد را برداریم، آفرینش میشود لغو، آفرینش میشود عبث. انسان تنزل میکند در حد حیوانات، اما اگر معاد را بیاریم آفرینش دارای هدف می شود. بنابراین این شبه را عاص بن وائل یا عبید بن امیه، گاه میگن این شبه را عبدالله بن عبید منافق مطرح کرد. اشتباهه. عبدالله بن عبید در مدینه است. در مدینه این مسائل نبود، این حتما در مکه بوده، یا عاص بن وائل یا امیه بن خلف، یکی از اینهاست. و اما بگیم اون عبدالله بن عبید رئیس منافقین در مدینه، او پشتر پیغمبر نماز میخوند، پشتر پیغمبر. حتی موقع مرگ پیغمبر پیراهن پیغمبر را گرفت پوشید. بنابراین ارتباط به مدینه ندارد، همه اش در مکه است. تا اینجا با 2 برهان روشن شدیم: 1 نسی خلقه، 2 یحیی الذی انشأها اول مره. فردا ببینیم انشاءالله 4 شنبه درس برقراره، 5 شنبه هم نماز برقراره، ظاهرن جمعه انشاءالله عید است دیگه، جمعه مسئله دیگر. آقایان کرارن سوال میکنن که فطرت چقدره. من تا حدی تحقیق کردم، اگر انسانی بخواهد واقعا ذمه‌اش بری بشود، 1 من گندم خوب 3600 تومان. 1000 تومانی هم داریم، اما آن گندم بسیار متوسط. چه بهتر خود را بیمه کن با گندم گران قیمت. هر نفری ارز کنم 3 کیلو گندم قیمت 3600 تومان. این در حقیقت 1 نوع شکر گزاریست که خدایا به من مهلت دادی، ماه رمضان روزه گرفتم. شکر گزاری این است که من هم به فقیران کمک کنم. بقیه بحث ما در قرآن فردا انشاءالله. چه فرمودی؟ بله. نان باید عرض کنم، باید گندم ببینه چند من نان می شود. ببینه 3 کیلو گندم چند کیلو نان می شود، اشکال نداره. و السلام علیکم الله و برکاته.